این ویدیو از مجموعه نشست‌ها و همایش‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب است که سایت چهارراه آن را در اختیار شما قرار داده.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان. و سلام و عرض خیر مقدم، آرزوی قبولی طاعات همه دوستان و تشکر از قبول دعوت این مرکز برای برگزاری جلسه و نشست دیگر از مجموعه نشست هایی که این مرکز توفیق داشته در طول این یک سال و تقریبا نیم 20 نشست رو برگزار کنه و به تبع در ماه مبارک رمضان مناسب بود که ما درباره کارهای مربوط به حوزه نهج البلاغه چون این نشستی داشته باشیم. سال گذشته تقریبا یه همچین روزی درباره منطق الملخص فخر رازی که چاپ خود مرکز هم نبود، ولی به هر حال یک کتاب مهم منطقی در بحث منطق موجهات بود، برگزار کردیم و خب بعضی از اساتید اینجا همچون استاد انوار بحث‌های مشکلی رو مطرح کرده بودند و سنگینه این بحث‌ها در اواخر این ساعت به شکلی بود که برخی به طبقه چهارم این مرکز که سفره افطار برقرار بود رفته بودند و تناسب این ماه رو در این دیدیم که انشالله از محضر سرور گرامی جناب دکتر جعفری استفاده کنیم. ما در مرکز نشر میراث مکتوب توفیق داشتیم که دو تا شرح نهج البلاغه، یکی همین شرح نهج البلاغه نواب لاهیجی که به همت استاد جعفری و جناب دکتر نیری که به دلیل کسالتی که برای خانمشون پیش اومده بود نتونستن تشریف بیارن، به هر حال ایشان از شیراز آقای دکتر جعفری قبول زحمت فرمودند و تشریف آوردند و این دعوت ما رو اجابت فرمودند. تشکر میکنیم ازشون. یکی هم منهاج الولایه فی شرح نهج البلاغه ملا عبدالباقی صوفی تبریزی هستش که شرح موضوعی نهج البلاغه است، در 12 باب نهج البلاغه رو شرح عرفانی کرده. البته باب 11 که همون نامه حضرت امیر صلوات الله علیه به مالک اشتر هست در هیچ نسخه یافت نشد و طبیعتا این کار بدونه اون فصل 11 که نامه مالک اشتر باشه چاپ شد. به لحاظ مباحث عرفانی که این اثر داره قرار شد که ما یک نشست هم برای منهاج الولایه بذاریم. البته ما برنامه نشست هامون رو تقریبا محققا میشه گفت که مشخص کردیم، اعلام کردیم. حدود 15 عنوان و موضوع هم برای سال آیندهمون داریم بررسی میکنیم، صحبت میکنیم که اونها رو هم مشخص کنیم که بخشی از اونها کارهایی است که میراث مکتوب چاپ میکنه و بخشیش هم متونی است که ناشرین دیگر چاپ میکنن و ما اونها رو با مشارکت اون ناشر تعدادیش رو در اختیار محققین و منتقدین قرار میدیم و برای کارهای دیگر ناشرین هم جلسه نقد و بررسی میذاریم که حالا اگر دوستان پیشنهادی هم داشتن استفاده میکنیم از محضرشون. و یکی هم کتابش کلمات علیه قراء، در واقع کلمات منصوب به حضرت امیر هستش که مکتبی شیرازی به نظم فارسی در آورده، این رو منتشر کردیم. و همینطور شرح دیوان منصوب به حضرت امیر، شرح میبودی، حدود 1100 صفحه هم این شرح رو منتشر کردیم که البته به چاپ دوم هم رسید اون کار. ما دو سال گذشته تقریبا به مناسبت انتشار 110 جلد که همین شرح نظم نواب لاهیجی بود، جشن در واقع ششمین سال تأسیس مرکز رو جشن گرفتیم. امسال که تقریبا 10 سال از تأسیس مرکز گذشته، در 19 دی ماه طبق مذاکراتی که انجام شده و برنامه‌ریزی که کردیم، جایی که تعیین کردیم و هماهنگ کردیم، 10 سال تأسیس مرکز رو هم ان شاءالله با تقریبا 130 عنوان احتمالاً برسه، 2 تا تا اون موقع و 150 جلد برنامه خلاصه یادبودی از تأسیس مرکز خواهیم داشت. عرض کنم که شرح نهج باقر نواب لاهیجی جلد در 2 جلد منتشر شده. جلد اولش رو 3 نسخه خطی داشتیم، پیدا کردیم برای این کار که در اختیار عزیزان که یک دونست هم خودشون داشتن. به هر حال با 3 نسخه این کار تصحیح شد، اما جلد دوم این کتاب نسخه خطی ازش یافت نشد و از روی چاپ سنگی که داشت این کار انجام شد، به امید و آرزوی این که انشالله جلد دوم، نسخه خط جلد دوم هم پیدا بشه. اخیراً جناب حجت الاسلام نواب رئیس مؤسسه ادیان قم اطلاع دادن که از نوادگان آن مرحوم بعضی از کارهای خطی مرحوم نواب لاهیجی رو در اختیار دارن، که از جناب آقای مهندس نواب لاهیجی که اینجا تشریف دارن دعوت کردیم، تشریف آوردن و مژده دادن که تفسیر ایشون رو، تفسیر مرحوم نواب لاهیجی رو، 1-2 جلدش رو به خط مؤلف در اختیار ایشون هست. جلد اولش کتابخانه مجلس هست، جلد 3-4-5 هم حالا بگردیم پیدا کنیم. به هر حال تفسیر کامل دیگه آقای مهندس، برای تفسیر کاملی هستش که انشالله اون رو هم در برنامه قرار خواهیم داد. حالا آقای دکتر جعفری هم اطلاعاتی که لازم دارن برای کارشون و مقدمه چاپ دوم این کتاب، طبعا از اون کار هم گزارشی تعیین خواهد شد. از آقای دکتر تبرایان هم دعوت کردیم که تشریف بیارن. آقای دکتر جعفری که معروف حضور همه عزیزان هستن، از سالیان سال که ایشون در باب نهج البلاغه پژوهی فعالیت های مستمری دارند و در اون سنواتی که ایشون پیش از انقلاب در زندان بودن، تفسیر پرتوی از قرآن مرحوم طالقانی رو با ایشون کار میکردن و جلد در واقع سوره اول رو که مرحوم طالقانی از بر اطلاعاتی که داشتن تفسیر رو مینوشتن و ایشون هم کمکشون میکردن و همینطور مباحثی که در باب نهج البلاغه داشتن، ایشون مصاحبه‌ای که ایشون داشتن با مرحوم طالقانی، اینها هم تحت عنوان پرتوی از نهج البلاغه در 2 جلد ظاهراً، بلکه در 5 جلد، چون من 2 جلدشو خبر داشتم، علاوه این تا نبینیم باور نمی‌کنه منتشر شده و طبعا افتخاری بوده برای ما که شرحی از نهج البلاغه هم به همت ایشون اینجا چاپ کرده. آقای دکتر تبرایان هم که حالا نمیدانیم چرا تأخیر کردند، ایشون هم شرح مبسوطی از نهج البلاغه نواب لاهیجی در دست دارن که خب شروح مختلف رو بررسی میکنن و در این شرح خودشون دارن منعکس میکنن با نقد و نظری که نسبت به اون شروح دارن و 1-2 کار هم درباره نهج البلاغه انجام دادن و سال گذشته هم ایشون در مسئله برنامه چهره‌های ماندگار به عنوان در بخش نهج البلاغه و اینها داوطلب بودن، ظاهرا از طرف مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی جزو چهره‌های ماندگار شناخته شدن. و حال ما خواهش کردیم که ایشون هم گزارش از کارشون بدن، هم مقایسه‌ای داشته باشیم بین نهج البلاغه، شرح نهج البلاغه نواب لاهیجی ابن عبدالحدید و شیخ عبدو، که در این مجال اندک به هر حال اگر فرصتی بشه از محضر ایشون هم استفاده خواهیم کرد. متاسفانه ما یک نهج البلاغه مصحح منقح با نسخ قدیمی ارزشمند که بشه بهش استناد کرد و نسخه بدلهای اون شرح و اون نهج البلاغه در واقع منعکس بشه در این کتاب عظیم تا کنون چاپ نشده و یک دو کار که مرحوم جناب استاد عطاردی در ظاهراً سوریه چاپ کردن یک کاری رو و بعد بنه نهج البلاغه اینجا منتشر کرد اون رو ظاهراً ناقص هست، نسخه بدلهای از بعضی از متون داره، ولی امیدواریم به برکت این جلسه و در واقع در همین جلسه از خود حضرت تقاضا میکنیم کمک کنند به ما که نسخ خوبی از این کتاب ارزشمند پیدا بشه و ما افتخار داشته باشیم یک متن نهج البلاغه دقیق و صحیح و قابل استناد و اعتماد منتشر کنیم. عرض پوزش مجدد عرض کنم که از جناب استاد جعفری تقاضا میکنم که برای ارائه مطالبشون تشریف بیارن، انشاءالله بعد در ادامه اگر وقتی هم بود از نظر آقای دکتر تقرایین استفاده میکنیم. یه صلوات بفرست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت همه دوستان و آرزوی توفیق طاعات و عبادات بیشتر و قبولی آن از درگاه حق در این ماه رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. چون که همه دوستان می دانند نهج البلاغه گزیده ای از سخنان امیر المؤمنین خداوند فصاحت و بلاغت هست که گردآوری آن در سال 400 به دست یکی از فرزندان ادیب سخنشناس آن بزرگوار سید رضی به انجام رسیده و از همان روز تا کنون این گزیده سخن به علت هم محتوا و هم زیبایی لفظ سخت مورد توجه دوستداران ادب و معنا قرار داشته. شاید نخستین شرحی که از نهج البلاغه شده به عنوان مختصر و شروع به دست خود سید رضی بوده که در ذیل بعضی از سخنان نظرهایی دادن و یا مثلا غریب الحدیث را، کلمات غریب را جداگانه نو کلمه غریب آوردن و شرح کردن. و سید رضی دو کار بسیار خوب دیگه داره، یکی حقایق و تأویل فی متشابه تنزیل که تفسیر آیات متشابه قرآن بوده و ظاهراً 30 جلد بوده، زیرا تنها جلدی که ازش مونده جلد پنجم هست و این جلد آیات متشابه جزء پنجم قرآنه که به طرز بسیار زیبایی و بیشتر به مشرب کلامی که خودشون داشتن، ایشون البته در کلام شاگرد قاضی عبدالجبار معتزلی هست ولی خب کلام شیعی را خودش و برادر بزرگش سید مرتضی در واقع احیا کردن. اختلافاتی هم داره که خب ابن ابلحدید، حالا اگه آقای دکتر تشریف بیارن بفرماین که ابن ابلحدید اونجایی که مخالفت میکنه با سید رضی و سید مرتضی در همین نکات کلامی است که با قاضی عبدالجبار استادشون اختلاف دارن. کتاب دیگری دارن به نام مجازات و آثار نبوی. در این کتاب 361 حدیث از رسول اکرم آوردن و نکات بلاغی این احادیث را شرح کردن. به نظر میرسه قصد داشتن، برنامه‌شون این بوده که برای امیرالمؤمنین هم چنین کتاب غیر از نهج البلاغه که گردآوری گزیده از سخنانش باشه، صرفاً به عنوان کار بلاغی انجام بدن که متاسفانه عمرشون کفاف ندادن و در سن 47 سالگی فوت کردند و خیلی چیزها به طور کلی از دست رفته. و بعد شرحی سید مرتضی دارن بر خطبه شیخ شقیه و از اون به بعد دیگه شروح مختلفی چه کامل و چه جزئی بر نهج البلاغه انجام گرفته و مورد توجه بوده که حالا شرح کیدوری، شرح عرشبت قطب راوندی اینها قدیم هستن، تا اینکه در قرن هفتم من در ضمن بررسی هایی که داشتم در همین کار نهج البلاغه پژوهی که خداوند توفیق داده در این 34-35 سال اخیر مستمرن داشتم، به این نتیجه رسیدم که در دوران خفقان سیاسی و انحطاط اجتماعی به نهج البلاغه پناه بردن. عجیب، در این دوران نهج البلاغه مورد توجه قرار گرفته، گویا پناهگاهی بوده که در برابر گرفتاری ها و مظالم دیگه باید به اونجا پناه ببره. در قرن هفتم ما چندین شهر داریم از نهج البلاغه که از همه برجسته تر که باقی مونده شرح ابن ابل حدید و شرح ابن میسم هست. و این دو شرح، خب شرح ابن ابل حدید که معرف حضورتون هست و منم قصد معرفی کاملشو ندارم، در سه زمینه علم کلام، تاریخ و ادبیات که حقیقتا هم نمونه هستن. نمونه است. سلام علیکم. خیلی خوش آمد. عرض شود که و در این سه زمینه خب آقای دکتر محمود مهدوی دامغانی قسمت تاریخش رو استخراج کردن، ترجمه کردن تحت عنوان جلوه تاریخ در شرح ابن ابل حدید، ولی خب اون جای شروح کلامی و ادبیش خالی سایر نکاتی که دارن. به هر حال شرح ابن میسم بیشتر به مسائل عرفانی پرداخته، در جاهایی که مسائل عرفانی مطرحه عرشبت که خوب جلو آمدن و شرح دادن. بعد دیگه در قرن هشتم شرحی علامه هلی داشته که متاسفانه در دسترس نیست و منسوب به ایشون در کتاب نامه ها آمده، در تاریخ ها آمده و شرحهایی هم بعدها شده. در از جمله شروحی که در دوره صفوی، خب طبق معمول که توجه به معارف علوی بوده، نسخه های فراوانی داریم از نهج البلاغه، نسخه های خطی بسیار بسیار زیاد، اما شرح نداریم، شرحی که قابل توجه باشه. تا اینکه در دوره فتح علی شاه، یعنی بعد از صفوی دیگه دوره، البته خب شاید بهارالانوار رو بتونیم مثلا جز شرح نهج البلاغه هم بیاریم، چون که سالهای اخیر به وسیله وزارت ارشاد آنچه که مرحوم مجلسی از نهج البلاغه نقل کرده بود در 4 جلد تنظیم شد و در واقع میشه اونم شرحی داد، ولی به طور مستقل نبوده. تا اینکه در دوره فتح علی شاه این مرحوم نواب لاهیجانی که مشهور به نواب لاهیجی بود، این شرح را به سفارش فتح علی شاه انجام داده. قبل از اینکه اینو بخوام ادامه بدم، این دعایی که آقای ایرانی کردن برای به دست آوردن یه نسخه منقح، برآورده شده است. عرشبت امیرالمومنین همه جا و به خیلی سریع عرشبت که پاسخ میدن. عرشبت که من در دوره همون دکتری دنبال مطلبی بودم، چون در دوره کارشناسی ارشد هم پایان نامم پژوهشی در اسناد و مدارک نهج البلاغه بود، میخواستم همین کار را در دوره دکتری هم ادامه بدم. خدمت آقای دکتر حجتی استاد بزرگوارم رسیدم و به ایشون پیشنهاد کردم که من چنین قصدی دارم. آقای دکتر حجتی خیلی لطف کردن و فرمودن که این کار نکن، دنبال این کار نرو. گفتم چرا؟ گفت اینجا باعث زحمتت میشه. خیلی سربسته فرمودن. ولی من اصرار کردم، خواهش کردم که چون در این زمینه کار کردم، خیلی هم علاقه دارم، میخوام این کار انجام بدم. خیلی خوب، شما برید دنبالش، من هم کمک میکنم. ولی ما گوش نکردیم حرف این بزرگوار و البته حدود 6 سال چوبشو خوردیم. بعدن به پیشنهاد خود ایشون و یکی دیگر از دوستان گفتن شما نسخه از نهج البلاغه را برای تصحیح کنید، این را ما قبول میکنیم از اون به عنوان پایان نامه دکتری. گفتم چشم. رفتم دنبال این کار. در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران نسخه است از ابن شدقم، از کتابهای مرحوم مشکات که اهدا کرده به دانشگاه تهران و بنیاد کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران از اون ایجاد شد. عرض شود که نسخه ابن شدقم، این نسخه در سال 996 نوشته شده، یعنی 994 تا 996. اما این نسخه به قدری دقیق نوشته شده که با تحقیقات امروزین برابری میکنه. ما این نسخه رو گرفتیم و آوردیم و پیشنهاد کردیم و پذیرفته شد و بعد با این نسخه دیگه سال هاست که من الان معنوسم. این نسخه خودش نوشته که من این نهج البلاغه را از روی 4 نسخه کتابت کردم. ایشون کاتب نبودن، خطاط نبودن، بلکه راوی حدیث بودن و سلسله مشایخشون هم به شیخ کلینی میرسه و نهج البلاغه را به این عنوان کتابت کردن. این 4 نسخه میگه نسخه ای که تاریخ سال 400 داشت و آثار صحت از اون هویدا بود. سال 400 یا نسخه اصل یا در زمان حیات سید زیر نظر سید از روی نسخه اصل نوشته شدن، چون تألیف اونم 13 رجب سال 400. دوم شرح ابن ابلحدید به روایت یادم رفت که ایشون هم از مشایخ روات خود ابن شدقم هست، مزیدی، به روایت مزیدی که از مشایخ روات خود ابن شدقم هست و سلسله چیزا میگه، سلسله راویان هم شعر میده. سوم نسخه ای که قرائت سدید الدین مطهر هلی، پدر علامه هلی، در حاشیه اون بود، از روی اون که یعنی اقراء شده بود در خدمت سدید الدین مطهر و تصحیح و توثیق شده بود. و چهارم و همین عین این عبارت رو میگه، اقلهن اعتباراً نسخه ابن میسم بود که میگه اقلهن اعتباراً، ولی خیلی هم به این اعتبار توجه داشت. در برخی از حواشی مینویسه به خطهی، به این به خطهی یعنی به خط سید رضی که این خود سید گفته که اینطور هم روایت شده، این کلمه اینطور هم روایت شده. در 2 نسخه خطی فقط این به خطهی آمده، یکی همین ابن شدقم، یکی نسخه ابن عطایقی. ابن عطایقی هم که در سال 702 یا 703 همین حدود نسخهش نوشته، اون هم 2-3 جا، بیش از 2-3 جا، 4-5 جا نوشته به خطهی. وقت البته کسی به خط دیگری در مقدمه توضیح داده که یعنی خط سید رضی. وقت بنده برای تصحیح همون نسخه ابن شدقم هم علاوه بر اینکه خودشون از این روی این 4 نسخه گرفته بود، به 7 نسخه خطی، با 7 نسخه خطی مطابقه کردم که از همه باز معتبرتر نسخه است که در کتابخانه آیت الله العظما نجفی مرعشی است که عیناً عکسبرداری شده و تاریخش 460 خورده خونده میشه، 490 هم خونده میشه، هم 60 هم 90. ولی به هر حال چه 60 باشه چه 90 باشه، در همون قرن پنجم نوشته شده. این بسیار بسیار نزدیک به نسخه ابن شدقه، نشان میده که منبع هر دو یا نزدیک به هم بوده یا یکی بوده. و سایر نسخه ها که همون عرض کردم تا نسخه عطایقی، نسخه ای که مدرسه نواب در مشهد هست و مال قرن باز پنجمه، نسخه قرن ششم، اینها بوده. با 7 نسخه خطی من اون رو مطابقه کردم و در ضمن نسخه های چاپ اول شرح شیخ محمد عبدو چاپ مصر، خود شرح ابن بلحدید و چند نسخه چاپی دیگه هم که حدود 14 نسخه غیر از اون 4 نسخه که خود ابن شدقم داشت مطابقه کردم، که متن را در عرض شود چیز چاپ کردم در همون پرتوی از نهج البلاغه، از این متن استفاده کردم. اما اگر آیه ایرانی بخوان اینو میشه مستقل هم با نسخه بدلها انشالله اینم جز آثار میراث مکتوب باشه که در اینجا چاپ بشه. و آقای عطاردی هم حالا یه نکته دیگه را قبل از این خدمتون عرض بکنم، که همون استادانی که من میخواستم خدمتشون این کار انجام بدم گفتن که آقای دکتر مصطفوی در مشهد دارن این کار میکنن، تو چرا کار تکراری میکنی؟ اتفاقا کنگره نهج البلاغه در تهران تشکیل شده بود، من رفتم خدمت خدا رحمتش کنه مرحوم دکتر مصطفوی و این نسخه رو بهشون نشون دادم، گفتم شما این نسخه رو دیدید و در برنامه‌تون هست که تصحیح کنید جز این کاری که دارید؟ گفت آقا من هرگز این نسخه رو ندیدم. یه مطالعه‌ای که کردن، گفت من به شما توصیه میکنم برای احیای این نسخه هم که شده، فقط همین تک نسخه هم که باشه، این کار انجام بدید. من اصلا ندیدم و به این خوبی هیچ نسخه ای در اختیار ندارم. این خدا رحمت کنه مرحوم دکتر مصطفی گفتن که من آمدم نقل کردم، دیگه از من پذیرفتن و این کارو من انجام دادم. آقای عطاردی هم که دیدن باز تایید کردن و اتفاقا ایشون هم استفاده نکرده بودن، آقای عطاردی هم در اون کارشون استفاده نکرده بودن. و به هر حال نسخه بسیار نفیسی است و کار خیلی با ارزشی هست که جا داره همونطور که فرمودن انشالله این نسخه چاپ بشه. ولی باز هم نمیشه گفت که این نسخه ای که الان به صورت منقح چاپ بشه عیناً سخنان امیرالمؤمنینه، زیرا خود سید رضی میگه که علت تکرار این است که من سخنی از امیرالمؤمنین در جایی دیدم و بعد سخنی با روایت دیگر دیدم، از ترس این که ما بادا اون سخن اول را ضبط بکنم، این دومی از امیرالمؤمنین باشه، درست تر باشه، اینو از دست داده باشم، اینو ضبط بکنم، اونو از دست داده باشم، اون درست باشه، لذا هر دو رو آوردم. و علت تکرار در برخی از جاها اینه، یعنی حتی سید هم که دنبال گزینش سخنان امیرالمؤمنینه، اختلاف روایات هست طبیعیه در سخنان رسول اکرم، در سخنان همه ائمه این هست. اما اونچه که هم بنده در اون کار پرتوی از نهج البلاغه که اصل اون نشان دادن اسناد و مدارکه کردم، مبرا ساختن ساحت سید رضی از جعل، از این اتهامات ابن خلکان و به دنبال ابن خلکان کسان دیگری که میگن گردآورند مردم میگویند، ببینید دلیل یک دانشمند، مردم میگویند کسی که این سخنان را گردآورده بسیاری از سخنان دیگر هم خودش ساخته و به این اضافه کرده و به امیرالمؤمنین نسبت داده. به هر حال ساحت سید رضی از جعل مبراست و بسیار هم با دقت و وسواس اینا را جمع آوری کرده، به طوری که مبادا این کلمه از امیرالمؤمنین نباشه که تازه دیده اون را هم آورده. به هر حال این نهج البلاغه، حالا این شروحی حالا این شرح رو عرض میکنم، ولی به طور کلی شرحهایی که شده، هر کسی از زن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من. ابن ابوالحدید چنان در علم کلام غرقه و گاهی هم در ادبیات که وقتی وارد میشه و غرق میشه در این زاد دیگه هیچ کس رو نمیشناسه، غیر از عرض شود که به مذهب معتزله به چیزی دیگری فکر نمی کنه. و برخی شعرها واقعا اینطوری هست، طوریست که حالا من نمیخوام به ساحت ایشون کوچکترین جسارتی بکنم، بزرگترین کاری کرده، حقیقتا هم کار بزرگی است، شکی هم درش نیست، اما گاهی شعرهایی که کرده اصلا دور از شأن امیرالمومنینه. یعنی مثل یک فیلسوفی که نشسته داره اظهار نظر میکنه، خب امیرالمومنین هم در این مبحث کلامی، در این مبحث فلسفی اینو گفته، اما نظر من اینه، نظر شیعه اینه، یه جور مسائل. و حالی که امیرالمومنین اصلا نظر دیگری داشته. شاید جمله ای که درباره این مطالب کلامی و شبه فلسفی نهج بلاغه شاید کسی بهتر از علامه طباطبایی نگفته باشه. کتاب کوچیکی داره تحت عنوان علی و فلسفه الهی. در اونجا همین اشکال را مطرح میکنه که عده‌ای میگویند برخی از این خطبه ها منسوب به امیرالمؤمنین، متعلق به اون نیست، زیرا مطالب فلسفی در اینجا آمده و این مطالب فلسفی از زمان مأمون و یا تأسیس دارالحکمه از یونان به عربی ترجمه شده و در زمان امیرالمؤمنین از این مطالب وجود نداشته. علامه طباطبایی بعدش می‌فرماید این افراد نه فلسفه یونان را خوب شناختند و نه با گفته علی آشنا هستند. آنچه را که علی گفته اصلا هیچ ارتباطی با فلسفه یونان ندارد. آنچه که از یونان آمد و خود عین عبارت مرحوم علامه است. و متاسفانه علمای کلام ما آنها را با فلسفه اسلامی خواستند تلفیق بکنند. مطالبی حیرت انگیز است که جز حیرت و سرگردانی چیزی به بار نیاورده. و اگر کسی در این مباحث دچار سرگردانی است به نهج البلاغه مراجعه کند همه مشکلاتش حل می شود. و اصلا می فرماید از مقوله دیگریه. حالا علت چیه؟ علت این که امیرالمؤمنین بعضی از مطالب را بسیار منظم مرتب آمده بحث کرده. خب اصلا ایشون خیلی واقعا بدون تعصب، بدون اینکه وابستگی حالا به شیعه یا چیز داشته باشیم، از تمام مطالبش پیداست و همه هم گواه این مطلب هستن که اصلا گفته های ایشون فرازمانی است. گفته های ایشون نه تحت تأثیر فلسفه جای آمده، نه چیزی، تحت تأثیر قرآن بوده، تحت تأثیر گفته های رسول اکرم بوده، اما استعداد درخشانی که خود ایشون داشته اینا رو چنان تنظیم کرده که به نظر اونها عجیب آمده که کسی در اون قرن اینطوری سخن نمی گفته. خب چرا سخن ادبیشو نمیگم؟ در ادبیات مگر کم مطلب داره که بعد از اون هم کسی نتوانسته مثل اون بیاره؟ چرا در اونها شک نمی کنن؟ در فقط مسئله فلسفه. یا که مثلا ارشبه خطبه شیخ شقیه که میگن توهین به اصحاب رسول خدا کرده و دور از شأن ایشون بوده. بنده 22 منبع برای این خطبه شیخ شقیه پیدا کردم که 5 منبعش از منابع اهل سنت قبل از سید رضی است و 4 منبع دیگه از منابع شیعه قبل از سید رضی و 13 منبع دیگه همزمان با سید رضی یا بعد از سید رضی ولی با اختلاف در روایت، که نشون میده سید رضی از اون عیناً نگرفته. این خطبه شیخ شقی است دیگه. حالا اگر دیگه من به چیزی دیدم، به هر حال نهج البلاغه اون چه که مسلم است گزیده ای از سخنان امیرالمؤمنین و به قول شیخ محمد عبدو بوی عطر کلام نبوی و عرشبت که رنگ کلام الهی را داره. ایشون هم در جواب تشکیک کنندگان، خود شیخ محمد عبدو میگه حالا به فرض که اینطور هم باشه، اما از این سخنان این چنین اتروبوی ما میشنویم، ما چگونه میتونیم منکر این بشیم که از سخنان علی نیست؟ و قضاوتی که دیگران کردن، خود ابن ابی الحدید میگه که از همه اینها که گذشت بگذریم، از در سبشناسی ما میایم داوری میکنیم. آیا امکان دارد کسی به سبک دیگری بتواند سخن بگوید؟ شما نمیگوید که همش جعلیه، میگوید مثلا مقداری از اون جعلیه و مقدار زیادیش یا مقدارش اصیله و مقدارش جعلیه. شما بیاید اون مقداری که ادعا میکنید جعلیست بذارید در کنار اونایی که اصیله. اگر اختلاف در سبک دیدید حق با شماست، ولی وقتی که اختلافی چه کسی میتونه عین اون طرف تقلید کنه؟ خود ابن ابی الحدید نمونه های فراوانی از تقلید میاره که میگه ببینید چه اندازه اختلاف داره. آنچه که باعث عرض شود شاید تأسف باشه اینه که همون برداشت های شخصی، البته باعث تأسفم نیست، خب طبیعی هم هست که هر کسی از زاویه دید خودش شرحی بر نهج البلاغه نوشته و اون استفاده ای که باید برای به عنوان کتاب راهنمای عمل ازش بشه کمتر شد. و در همین شعر که واقعا تلاش بسیار زیادی داره این مرحوم نواب صفوی که همون ولی چیزش هم که فرمودن مژده دادن که حالا اون نسخه قرآنیش، تفسیر قرآنش، این هم اتفاقا کتاب بی نظیری است. نواب لاهیجی، بله بله، ببخشید، خدا رحمت کنه نواب در این ماه رمضان، لابد حق گردن ما داشت. بله نواب لاهیجی، بله، عرض شود که این تفسیرش تحفه الخاقان فی تفسیر القرآن که به خواهش فتح‌علی شاه قاجار با طرزی جدید مخالف تفاسیر دیگر تألیف داده، چنانچه به نوشته ذریعه علی ترتیب به آیات القصص و آیات الاحکام و آیات المعارف و آیات المواعظ، آیات الوعید به 5 قسمت کرده. این در واقع موضوعیه، تفسیر موضوعی قرآنه و برای هر قسمتی یک مجلد تخصیص داده و از ملحقات جلد اول آن که در قصص 12 امام معصوم است در سال 1233 هجرت فراغت یافته است و یا به نوشته روزات به نام قصص و مواعظ و احکام و قایع قیامت و بهشت و جهنم به 4 جلد می باشد و یک نسخه خطی از جلد اول آن به شماره 2020 در کتابخانه مدرسه سپهسالار جدید شهید مطهری تهران موجود است. حالا اگر انشاءالله نسخه های دیگرش، جلد های دیگرش هم باشه و این کتاب احیا بشه، بازم بسیار بارزش. این شرح نهج البلاغه را قبل از اون در سال 1225 و 1000 جلد اول رو نوشتن به خواهش فتح‌علی شاه و در 1226 جلد دوم را نوشتن. عرض شود که نواب حالا به شیراز هم مسافرت کرده، چون خود ایشون نوشتن که اقل الاقلین در بقعه مشهور به شاه چراغ شهر شیراز قرآنی دید رحلی مشهور به خط امیرالمؤمنین علیه السلام و از بعضی از علامات مزنون بود صدق اون که نوشته شده بود در آخر اون قرآن کتبه علی ابن ابو طالب و اون قرآن بالفعل در اون مکان شریف موجود و محفوظ است. عرض شود که این مطلب را در تأکید گفته ابن میثم آورده که ابو طالب در حال جر درست است، زیرا کنیه ابو طالب را علم نازل منزله یک کلمه در آورده است. یعنی ابن میثم میگه که اشکال نداره ما بگیم علی ابن ابو طالب، چون یک کلمه حساب میشه دیگه، این کنیه، نه به عنوان ابو که اضافه شده باشه و مجرور بخواد بشه. عرض شود که ایشون هم این نکته رو تایید میکنه، میگه در اون قرآن هم همینطور بود. البته قرآنی که الان در کتابخانه آستانه از شاه چراغ هست و اینو یکی از همکاران ما به عنوان اونم پایان نامه دکتریشون تصحیح کردن و خیلی افتادگی داشت از قرآن آستان قدس و آقای رواقی هم استفاده کردند که ظاهرا در سلسله انتشارات همین میراث واقعا ویژگی زمان خودشونه داره در قرن اوائل قرن 13 هم. اما از اصطلاحات قبل هم استفاده کرده، همونطور که آقای دکتر جوینی اون ترجمه نهج البلاغه را که می‌فرمایند مال قرن پنجم ششم بوده ولی در هفتم هشتم نهم کتابت شده، حالا همانطور که اونم حالا اگر در قرن هشتم نهم هم به فرض که نوشته باشه از اصطلاحاتی به کار اصطلاحاتی استفاده کرده که ابوالفتوح رازی، آقای دکتر می‌فرمایند ابوالفتوح رازی هم استفاده کرده، یعنی اون واژه‌ها را زنده کرده. ایشون هم همینطوره، ایشون هم بعضی واژه‌هایی را که در اینجا آورده بسیار بسیار جالبه که بعداً خدمتون عرض میکنم.
آقای دکتر ببخشید، اون مطلبی که استاد
هر شبت که اون برخی نکات درباره نهج بلاغه بود که من اتفاقا در مقدمه این کار به عنوان اینو نسخه رو تصحیح کردم، کار بسیار خوبی هم بود، یعنی خودم ازش راضی بودم، ولی مقدمه ای نوشتم برای اون که حرفامو که اونجا گفتن نری دنبالش تو اون مقدمه گفتم. بله بعدم هر شبت که اونهایی که مخالف بودن اصلا در جلسه داوری شرکت نکردن، شاید به خاطر همین مخالفت ها، ولی خود امیرالمومنین توفیق داد و این کار با موفقیت انجام گرفت. حالا دیگه هر شبت که خب الحمدلله، منظور این بود که واقعا نهج البلاغه غریبه، هنوزم مظلومه، هنوزم در این کشور امیرالمومنین مظلومه. هر شبت که بله این تصحیح همونطور که آقای ایرانی فرمودن یکی از روی نسخه خطی جلد اول، متاسفانه جلد دوم نسخه خطی پیدا نشد، ولی جلد اول نسخه کتابخانه مجلس شورای اسلامی است که نسخه کاملی است با خط بین نسخ شکسته در 275 برگ 19 سطری به شماره فلان که به خط علی محمد لنجانی در سال همون 225، یعنی در سال تألیف، شاید مثلا ایشون کتابت کرده. این نسخه هم کامل بود و هم تاریخ کتابت جلوتر بود، اصل قرار گرفت. نسخه کتابخانه آیت الله مرشی نجفی در قم با خط نستعلیق، متن نهج البلاغه با خط نسخه ولی ترجمه نستعلیق، 258 برگ 20 سطری و فلان به خط محمد تقی ابنه که بقیهش ریخته، چند برگ از اوایل نسخه افتاده و رمز آن هم که نونه. نسخه بعد چاپسنگی بود دیگه، سومی، با مطابقه و تصحیح آمیرزا جمال الدین خونساری که درر الکلم و غرر الحکم را شرح کردن، آمیرزا جمال الدین خونساری این نسخه را هم چاپسنگی را هم ایشون مطابقه کرده بوده و محمد سعید نائینی در تهران چاپخانه آسد مرتضا تهرانی در سال 1325 هجری قمری، یعنی درست 100 سال بعد از اون چاپ شد. البته یه چاپی هم بعدن در سال 1317 داریم از چاپ سنگی از این نهج البلاغه که این دوتا چاپ سنگی اون همین 1325 خیلی صحیح تر و معتبرتر از اون 1317 که قبلا چاپ شده و دلیلش هم همینه که آمیرزا جمال الدین خانساری این نسخه را مطابقه کردن. هر شبت که خب ترجمه دوستان میدانن که مترجمین در سابق اونچنان مقید نبودند که این عبارت را بیارن، بیشتر ترجمه مفهومی میکردن. حالا تاریخ بلعمی را ترجمه تاریخ طبری میدونن، حالا چه ترجمه مختصرش بوده چه چیزی بوده، خیلی این ترجمه با متن تفاوت داره و یا سایر ترجمه هایی که بیشتر خودشونو به خود اجازه میدادن که ترجمه آزادی باشه. اما دیگه در دوران قاجار روی هم رفته ترجمه متحول میشه و عرض شود که به اصل نزدیکتر میشه. اگر این متن یه متن مذهبی بوده که طرف خودش مقید میدونسته بیشتر تحت لفظی ترجمه کنه تا رعایت امانت کرده باشه، تا اینکه بخواد یه ترجمه روانی باشه و احیانا کلمه ای از اون افتاده باشه، مثل ترجمه های قرآن، ترجمه های احادیث رسول اکرم و یا نهج البلاغه. این ترجمه مرحوم لاهیجی بسیار بسیار نزدیک به متنه و حتی کلماتی از ظاهراً سابق انتخاب میکنن که در اون دوره، یعنی آثار اوائل دوره قاجار هم شاید نباشه و نشون میده که از اونجا آورده. هر شبت یک شرح دیگری، حالا قبل از که باز من ادامه بدن، یک شرح دیگری در همون زمان، شرح مولا فتح الله کاشانیه، تنبیه الغافلین، بله، که آقای دکتر پهلوان تصحیح کردن در سه جلد، تذکرت العارفین، تنبیه الغافلین و تذکرت العارفین مال مولا فتح الله کاشانی، که اون هم اگرچه ترجمهش خیلی تحت لفظیه و همونطور که عرض کردم خیلی مطابقت نمیکنه، اما شرح عرفانی خیلی مختصر البته جالبی داره. بعضی جاها خب خیلی بیشتر شرح میده، بعضی جا خیلی مختصر در یک جمله خیلی زیبا شرح میکنه. چون در این ترجمه مرحوم نواب لاهیجی مقدمه سید رضی اصلا ترجمه نشده بود و این دوتا به هم نزدیک بودن، من ترجمه مقدمه سید رضی رو از اونجا آوردم به این کتاب، در اول این کتاب گذاشتم که اینجا هست. ویژگی های دستوریشم که اینجا آوردم، عرض پیش از مفعول صریح و یا و با واسطه هر دو مر آورده. میدونه مر در قدیم، در نظم و نثر قدیم قبل از مفعول صریح آوردن، ولی اینجا مفعول غیر صریح را هم، مفعول با واسطه را هم مر آورده. پس جنس مرغان مسخر مر امر اویند، دورتر بود مر خلق را در تکبر و نخوت ورزیدن، که اینجا اون اولی با واسطه صریح، و بیرون کردن مر تکبر از دلهای ایشان و جا دادن مر خاری و فروتنی را در جانهای ایشان. در همه جا ضمیر منفصل را به جای ضمیر متصل می آورد. بکشید گوشهای شما را، گوشهای تان را بکشید، گوشهای شما را به سوی تقوا و ببرید به تقوا و زمان روز شما را، و بشویید به تقوا گناهان شما را. دندان بگذار بر آخرین دندان تو، دندانت میگه بر آخرین دندان تو. برای تا اینجا عرض شود که ضمیر او، میدونیم که در فارسی کهن عرض شود که برای اسم معنا به کار میرفت، برای بله اسم معنا ضمیر او به کار میبردن، بله برای اشخاص و اشیاء به کار می بردن و تنها برای اسم معنا اون را به کار می بردن، اون برای فقط. اما در اینجا او برای همه انواع اسمها به کار رفته. علم حکمت گمشده مؤمن است، یعنی مؤمن متفحص و طالب و شایق تحصیل، مؤمن متفحص و طالب و شایق تحصیل اوست، او به حکمت. از برای دل معاندان و دشمنان است از خلاف حکمت. پس اگر عارض گردد مرو را امید چیزی، خار سازد او را طمع کردن. و الا رد جنت اول که درو بود البته نشد، و تنها برای جمادات آن به کار می برد. اگر بود بنیانی که بار شده است و بنا شده است بیت الله را بر آن، و سنگ هایی که بلند شده از بیت الله به سبب آن. واژگانی که این چیز بود از نظر دستوری بود، ولی از نظر واژگان مثلا به تقریب، به علت، به جهت، به معنای، از اونجا که این اصطلاح پرشمارترین اصطلاح خاص به شمار است، شاره هست، از اونجا که، از اونجا که را خیلی خیلی بیش از اون، این کلمات را بر ظاهر خود گذاشته اند، یعنی حمله بر ظاهر کرده اند. از برای ایشان هست، یعنی ایشان حق دارند. این هست و ل که معنای حق له و علی، از برای ایشان هست خیلی زیبا به کار برده. متصدی شدن، متوجه شدن. فی صفت من یتصدا من الامه، که سید رضی در بالا میاره، ایشون در صفت کسی که از امت متوجه بشود، متوجه بشود را به جای متصدی بشود. وا تابید، این رشته هایی را که رشته بود بعد پنبه کرد، یا وا تابید، این وار که برگشت میخوره خیلی زیبا بکار. جلدی کردن، شتاب کردن، عجله کردن. وا پاییدن، حفظ کردن، نگاه داشتن. وا پاینده، اسمت، خود کلمه اسمت را واپاینده ترجمه کردن. مبتدع را نوپدید آورنده، خب ابداع پدید آوردن است که سابقه نداشته باشه، که اون بدعتم از اونه، نوپدید آورنده. پس می سپارد، یعنی وقتی که چیزی را پس بده، ارتش را سپرده را پس میدهد، امانت را رد میکند، پس میسپارد. وا کشیدم به جای نزعتو، جدا کردم، بیرون کشیدم، وا کشیدم. زنین گمان زده شده، مزنون یا زنین و گمان زده شده. ترائف نوپدید آمده ها، طرفه ها. اطلاع دیده برگشتن، طلوع، خب کسی که سرشو بالا بیاره ببینه اونجا چه خبره. خیلی زیبا آمده به فارسی دیده برگشتن آورده. تک به معنی عمق، جرفا، قعر. دور تک قعرهای بعید، عمیق. رصد بهره سم حسه، که خب در فارسی زیاد به کار رفته. و قیم و کار فرمای خدا بر بندگان خدا، اون ائمه که امیرالمومنین فرماید قوام الله علی خلقه، و قیم و کار فرمای خدا بر بندگان خدا. دورگرد بعد، همتها، بعد الهمم، همتهای دورگرد. مشعوف عاشق شیدار، دل شکافته. واپاییدن پیوست محافظت کردن، تهرزونه که واپایید. واپاینده تر اوقا، محافظت کننده تر. خونداری به جای سار، که خونخواهی هست، که خونداری. اتفاقا خونداری خیلی بهتر از خونخواهی این مسئله را میرسونه، یعنی طلب داره، حالا ممکنه نخواد انتقامشو بگیره، ولی این خون داره که خونی ازش گرفتن و حق داره که انتقام خودشو بگیره. این سار هست، خونداری. دلیل نموده شدن. نمودن، آیه دکتر جوینی استاد بنده میدونن که در فارسی قدیم اصلا به معنای کردن به کار نرفته، به معنای نشان دادن بوده، که در تمام متون قدیم اینطوری بوده، ولی اخیراً حالا نمودن به معنی کردن آمده. و اینجا خیلی خوب نموده شدن را به معنای نشان داده شدن و دلیل آوردن، راهنمایی کردن به کار برده، دلالت، راهنمایی. بیدلی به معنای ترس، همه جا بیدل به جای در مقابل جبن بیدل آورده. خشک پهلو به معنای ممسک، خسیس، خشک دست، خشک پهلو. بد رو، زشت، کری، ترش روی، که خب در مقابل نکو روی. گره در پیشانی، عبوس، ترش روی. گاهی هم در ترجمه سجع هم به کار میبره، زیرا که جواهر معارف دینیه از او زاید و زمین قابلیات از او آساید. گاهی هم ترسی هم به کار میبره، چه بسیار کم است کسی که اکتساب کند بهشت را، چه بسیار کم است کسی که اجتناب کند آتش را. استعاره هم خیلی به کار برده، در وقتی که نبود آسمانهای عقول صاحب قصرها، و نبود حجابهای نفوس صاحب درهای بزرگ. و گاهی هم اصطلاح عامیانه به کار میبره، من نمیدونم در جاهای دیگه، ولی خب ما در شیراز و اصلا منطقه جنوب پکندن به معنای پاره کردن به کار میبریم. حالا ایشون هم حتما در لحجه دیگری بوده. بله،
صوت
بله، پوک اسم صوته. بله بله، ایشون هم عرض شود که در برابر تسمیت به معنای برشته کشیدن مروارید که هست، و گردن بند مروارید یا گردن بند شکوفه ها، پکندن به معنای پاره کردن و باز کردن. اینه اگر رشته تسبیح بکس است، میشونه پکند، پکندش یا پکند. بله،
برشته کشیدن هست یا پاره کردنه؟ اون پیکاندن ما داریم، یعنی در واقع برشته کشیدن حالا در روستاها به کار بیره.
نه، این درست برعکسش، برعکسش به کار برده، یعنی پاره کردن. نه خیر، عرض کردم تسمیت که به معنای برشته کشیدنه، ایشون آمده میگه وقت اونو خراب کرده، یعنی وقتی که پاره بشه میگه پکندش، در مقابل تسمیت، یعنی به کار برده. بله بله، بله، عرض شود که آیات قرآن اغلب از حفظ نوشته، لذا من مطابقه که میکردم میدیدم که خب کلمات را عوضی نوشته یا کم و زیاد نوشته. البته خود امیرالمؤمنین بسیاری از آیات قرآن را عالمن آمدن، نه از روی اشتباه یا چیزی، صیغه هاشون تغییر داده، چون خطاب مثل غایب بوده به صورت خطاب به کار برده یا چیزی دیگه، خب اون کار امیرالمؤمنین بوده، ولی ایشون نه، وقتی میخواست شاهد مثال بیاره مثلا میدیدیم که یک کلمه دیگری به کار برده، یه طوری دیگری هست که من اینا همه را خب تصحیح کردیم و در پاورقی هم چیز. عرض شود که خب این کتاب نکاتی داشت که احتیاجی به توضیح داشت، تعلیقاتی به اصطلاح لازم داشت. وقتی که آقای ایرانی به من لطف کردن در حالا باز یاد شارح بزرگ نهج البلاغه، خدا رحمتش کنه، مرحوم علامه شوشتری هم بکنیم که ایشون بهج و سباغه فی شرح نهج البلاغه را که نوشتن، حالا اون شرح عبدالباقی صوفی که در 12 باب موضوعیه که 11 هم گیر نمیده، ولی مرحوم علامه شوشتری در 60 باب به صورت موضوعی نهج البلاغه را شرح کردن که جلد اول و مقداری از جلد دوم در توحید و معرفت هست، بسیار بسیار زیباست و مقدمه این شرح خود یکی از کارهای بسیار گرانسنگه. نقدی که مرحوم علامه شوشتری بر کار سید رضی کرده هیچ کس به این شکل نکرد، نقدی علمی عالمانه، علم رجال، برخی از کلمات ایشون دقیق آورده که سید رضی که میگه مثلا عرشبت اون یار امیرالمومنین در بصره که امیرالمومنین میره به عیادتش، که سید رضی نوشته مثلا عثمان ابن فلان، نه عثمان حنیف، نه یک کسی دیگه، حالا اسمی هم برای مثال عرض کرد، این شخص سید رضی اشتباه میکنه. اون از اتفاقا مخالفان امیرالمومنین بود، تا آخر عمر هم بر مخالفت خودش باقی موند، ولی این شخصی که میفرماید فلان هست، که برادرش عاصم ابن زیاد، بله حارث ابن زیاد و عاصم ابن زیاد، که میفرماید نه خیر، این حارث ابن زیاد هست و اونم عاصم ابن زیاد بوده که امیرالمومنین رفت در بصره به عیادتش، ظاهرا تیری به چشمش خورده یا ترکشی به چشمش خورده بوده که همطور مونده بوده. گفت که حالت چطوره؟ امیرالمومنین پرسید حالت چطوره؟ گفت که یا امیرالمومنین آرزوی مرگ دارم، از بس گاهی درد میکنه. امیرالمومنین فرمود که خیر، این شما نباید آرزوی مرگ بکنید، بلکه خداوند اجرتون میده، اما این خونه به این فراخی و درازی برای چیه؟ برای چی این خانه خیلی بزرگی داریم؟ گفت یا امیرالمومنین، و بعد خود امیرالمومنین بلافاصله میداند که این شخص از هر شود واقعا افراد بسیار مؤمن و معتقده به این خانه را حتما مسئله تصاده. خود امیرالمومنین میفرماید بله، اگر در این خانه حق خدا داده بشه، مهمانی داده بشه، چنین چنان باشه، خب اشکالی نداره. میگه یا امیرالمومنین، برادرم را دریاب که ایشون رفته پشمینه پوشیده و اصلا کاری به زندگی دنیا نداره و نه به اهل و عیالش میرسه. امیرالمومنین عصبانی میشه و میفرماید برید بیاریدش. میارنش، میبینه که بله، جولیده پوشیده، پشمینه پوشیده. میفرماید ای آدای نفسک، دشمنک نفس خودت، تو کی هستی که بخوای نعمتهای خدا را نادیده بگیری و چینه باشی؟ اونم به امیرالمومنین نگاهی میکنه، یا امیرالمومنین تو هستی که اینطور به من میفرمایی؟ تو خودت که بیشتر از من. میگرم بله، اشتباه نکن، من مسئولیتی دارم که تو نداری، من باید طوری رفتار بکنم که پایین ترین فرد ناراحت نشه. لا یتبیق فقر من فقرهی، من مسئول این عموم این مردم هستم، باید از پایین ترین فردشم پایین تر زندگی بکنم، اما تو نه، تو میتونی مسئولیتی نداری، به فکر خودت و خانوادت هم باید باشی. در اونجا مثلا میفرماید، یا اینکه نامه‌ای که امیرالمومنین به مردم کوفه مینویسه، انا خرجت من حیی هازا، چیز میفرماید که علامه شوشتری میفرماید که این خب نسخه بدل بوده، چی بوده که دست سید رضی افتاده؟ نه حیی هازا اصلا معنی نمیده، از این محله، ایشون از مدینه آمده بوده و در چیز نزدیک بصره، عرض شود این چیز مینویس، نامه رو مینویس. من مخرجی هازا بوده، خرج تو من مخرجی، این مخرجی رو حیی حالا طور شده که به این صورت در آمده. یا که در بعضی جاهای دیگه باز کلمات بسیار زیبایی را اینجا دارن. و خود مرحوم علامه شوشتری می‌فرماید از تهالک شدید سید رضی در وجود امیرالمؤمنین توجه به این نکات لفظی نکرده است. ایشون قصد نداشته که مثلا عرشبت خلاف بینیسته. سید رضی واقعا در ادبیات، در علم حدیث، در تفسیر، در علم کلام میگویند که اگر سید مرتضی نبود، سید رضی در علم در همه علوم و از جمله علم کلام عظمه سر بود، و اگر سید رضی نبود، سید مرتضی در ادبیات هم عظمه سر بود. یعنی در همه علوم اینها استاد بودند، فقط سید رضی در زمینه ادبیات نظم، به خصوص نظم، جلوتر از سید مرتضی است و سید مرتضی از در علم کلام از سید رضی جلوتره. ولی خب حالا این دیگه در نقل حدیث این جور پیش میاد و انشاءالله دیگه باید این تلاش ها و کوشش هایی که انجام گرفته تکمیل بشه. و من حقیقتا هر ترجمه ای از نهج البلاغه میبینم، هر شرحی میبینم، خیلی خوشحال میشم که این کتاب از حالت هر شود که مظلومیت بیرون بیاد. مسلما همونطور که قرآن در روز قیامت شکایت میکنه از دست امتی که اونو مهجور گذاشتن، نهج البلاغه هم از دست شیعیان علی به خصوص به امیرالمؤمنین شکایت میکنه که یا به نظر ادبیات و بلاغت به من نگاه کردن یا به عنوان کتاب برای تیمون تبرک، اما اونطور که باید شاید راهنمایی از من نگرفتن. انشاءالله در دانشگاه ها ترویج بشه که الحمدلله امسال گرایش کارشناسی ارشد نهج البلاغه در دانشکده علوم حدیث در شهر ری تأسیس شد که بنده هم هر هفته میام در خدمت عرصه و دانشجویان هستم و این کارها انشاءالله گسترش پیدا بکنه، هم خود نهج البلاغه و هم آموزش های علوی گسترش پیدا بکنه و اصلا به صورت متن درسی در بیاد و واقعا در همه جا مورد استفاده قرار بگیره. و السلام علیکم و رحمت الله. عرصه که چه درباره این شرح و چه نکات دیگری از نهج البلاغه اگر سوالی باشه که بنده بتونم پاسخ بدم در خدمت تو هستم. بله بله.
یکی هم در مورد فتح‌علی‌شاه که فرمودی سفارش داده بوده.
بله.
چه شناختی داشته؟ به دست اومده که فتح‌علی‌شاه چه تصوری و چه شناختی از نهج البلاغه داشته که سفارش داده شرحش رو بنویسن؟
بله بله. عرشبت در مورد عهدنامه در کتاب‌های مستقلی عهدنامه نیامد، ولی در دو منبع این عهدنامه آمده، البته به طور کامل به طور اشاره در بسیاری از منابع آمده که من در جلد چهارم همون پرتوی از نهج البلاغه مفصل نوشتم، یعنی شاید حدود 70-80 صفحه در شرحش و ایناش بود. یکی در تحف العقول آمده که تحف العقول مسلما قبل از نهج البلاغه تألیف شده، چون ابن شعبه می‌نویسن معاصر با شیخ صدوق. شیخ صدوق هم که مدفع به سال 381 هست، اما سال دقیق وفات ابن شعبه حرانی معلوم نیست، ولی به هر حال قبل از چیز بوده، نهج البلاغه بوده و سید رضی. عرض شود که در اونجا آمده خیلی بیش از خود متنی که در نهج البلاغه هم آمده، قسمت هم بیشتر داره. من همینطور که داشتم پایان نامه کارشناسی ارشدم می نوشتم، یکی از افتخارات بزرگ زندگیم، مخصوصا زندگی تحصیلیم، اینه که خدمت مرحوم بدیع‌الزمانی رسیدم. خدمت ایشون تاریخ ادبیات می خونده، ولی از بس ایشون لطف داشتن نسبت به همه دانشجویان از من پرسیدن که پایان نامه گرفتی؟ گفتم بله. گفت در چه زمینه‌ای؟ گفتم پژوهشی در اسناد و مدارک نهج البلاغه. ایشون چشمش آب آورده بود و در منزلشون می نشست و ما می رفتیم خدمتشون در منزلشون که درس می خوندیم. فرمودن که یک قفسه کتابی پشت سر من بود، در ردیف دوم دست کن یک کتاب مونده با آخر بیار. من برداشتم آوردم، گفت جلد اول مقدمه ابن خلدونه. گفتم بله. گفت باز کن باب 51. باز کردم، گفت که چی هست؟ گفتم نامه طاهر ابن حسین به پسرش حسین، وقتی که از طرف مأمون حاکم مصر و رقه بود. گفت که خب برو این نامه را با عهد امام به مالک اشتر مقایسه کن، بیار ببینید چی میبینی. من رفتم و اینا مقایسه کردم، بعد اومدم خدمتشون. گفت که چه دیدی؟ گفتم جناب استاد از نظر حجم این نامه طاهر ابن حسین حدود 40% عهد امام به مالک اشتر، و از نظر محتوا نکاتی داره که درست برخلاف اونه. مثلا اینجا توصیه کرده شما اطرافیان خلیفه را پاسدار، و حال اون که امیرالمومنین در اونجا میفرماید شما عامه مردم را پاسدار، و به خواص خیلی اعتنا نکن که خشم خواص با رضایت مردم از بین میره، ولی خشم توده مردم را نمیتوانی با به دست آوردن دل خواصان جبران کنی. و چند نکته دیگه را خدمتشو عرض کردم. گفت حالا خودت چه نتیجه میگیری؟ گفتم اینطور که در تاریخ هست، میگویند بعد از اینکه در قلزم مالک اشتر به وسیله اون شخص مسموم شد، خرجینشو فرستاد برای معاویه، و معاویه این در تاریخ هست که از این عهدنامه استفاده میکرد و گاهی اینقدر تعریف میکرد که افرادی مثل ولید ابن عتبه، مروان، اطرافیانش میگفتن که این مال علیه. میگفت بله مال علیه. میگفتن خب اگه خوبه تو چرا باش جنگیدی؟ میگفت اگر نبود که انتقام خونه عثمان میخواستم بگیرم، من که باش جنگی نداشتم، اختلافی نداشتم. میگفتن خب تو استفاده میکنی، خب به نفع علیه. معذرت میخوام، معاویه خوردم بد زبان بود. میگفت احمق، من که نمیگم که مال علیه، میگم مال ابوبکر، میگم مال خودمه که به نام اونه. یعنی این مونده بوده در خزانه بنی امیه و بعد به دست بنی عباس افتاده، و در زمان مأمون طاهر ابن حسین از این استفاده کرده، و معلومه که تقلیده بسیار از جاش، اما یه مقداری خودش بهش اضافه کرده، اونه که چیز نداره. استاد بدیع الزمانی فرمودند که میتواند چنین باشد، از همین اندازه فرمودند میتواند چنین باشد. و عرض شود که به هر حال سیاق کلام هم کاملا پیداست که این سخن امیرالمؤمنین چیز است. و اما از نظر فتحعلی شاه عرض شود که ایشون، یعنی تمام خب پادشاهان قدیم تحصیلاتی میکردن. بعضیشون خب در جهت در اون زمان مشهور بوده معارف دینی تحصیلاتی داشتن، یا علاقه ای داشتن به این کار، دنبال یه متخصصی دانشمندی میگشتن که براشون این کارو انجام بده. چون که خود مأمون شهید مطهری هم در اون سیری در سیره ائمه اطهار میفرماید که دانشمندترین سلطان و هر شبت که خلیفه روی زمین بود. برای همین امام رضا را آورد به عنوان خلیفه و بعد ولی عهد اون جنان پیش آمد. و فتحعلی شاه هم از یک اطلاعات خوبی برخوردار بوده، ولی خیلی علاقمند به نهج البلاغه بوده. حالا انگیزش چی بوده من نمیدونم، در اینجا هیچ پیدا نیست، اما بهترین شخص انتخاب کرده در اون زمان خودش برای این کار. و حالا اون که تفسیرم عرض که بعدن نوشته، 7-8 سال بعد تفسیر نوشته، ولی خب نهج البلاغه را اول شرح کرده مرحوم نواب لاهیجی، اون قرآن بوده و دیگه مدرک صریحی نداره. خب چون قرار شده مثل برادرمون آقای دکتر جوینی هم ما را مستفیض بفرماین، بنده دیگر مزاحم نمیشم. و
حقیقت امر اینه که من کلاس داشتم، خیلی خسته بودم، چون جناب آقای ایرانی فرمودن من چند دقیقه درباره نسخه نواب بخوام صحبت کنم، به خاطر اینکه من نهج البلاغه یک کار کردم و 9 سال طول کشید، تمام این متون رو من در اختیار داشتم، یعنی ابن ابی الحدید، ابن میثم، تنبیه القابلین، نواب، و همچنین بعضی از نسخ خطی که در کتابخانه مرکزی بود با اونجا مراجعه کردم و استفاده کردم. عرض کنم که جناب آقای دکتر جعفری تشریف بردن، من میخوام راجع به همون نسخهی که نواب در اختیارش داشته میخواستم صحبت کنم. در بزرگداشت نهج البلاغه چند سال پیش، مرحوم دکتر مصطفوی که اسمش اینجا برده شد، رئیس دانشگاه امام رضا علیه السلام در مشهد بودن و فوت کردن، ایشون یک کتابچه ای نوشتن که تأثیر نهج البلاغه در قرآن یا تأثیر قرآن در نهج البلاغه، یک چیزی هم یعنی همچون یک چیزی. بعد ایشون نوشتن که در خطبه اول یک جمله ای هست به جمله به کلام امیر مؤمنان نمیخوره. اون جمله اینجوری است: فمن وصف الله فقط قرنه و من قرنه فقط سناه و من سناه فقط جزعه و من جزعه فقط جهله و من جهله فقط اشار الیه. این جمله آخر فقط اشار الیه و من جهله فقط اشار الیه، این کلام امیر مؤمنان نمیخوره. ایشون در اون کتاب نمیشه، این دکتر مصطفی نمیشه. بعد من دیدم که در این نسخهی که من چاپ کردم که به قرائن مال قرن پنجم و ششم هست، این جمله در اونجا نیست. بعد گشتم دنبال این در نسخه عکسی کتابخانه مرعشی هم دیدم این جمله نیست. اتفاقا در این نسخهی که نواب داشتم نبوده. نشون میده که نواب یک نسخه بسیار قدیمی خوبی داشته استفاده کرده. باز یک مورد دیگه هم هست، اون وقتی که حضرت زهرا رو دفن میکنه حضرت علی، اونجا میگه که ستنبه و کب نتو که به تظافر امتی که علا حزمه ها، یک عبارتیست نسخه های نهج البلاغه داره. دیدم در این نسخه ما ستنبه و کب نتو که رو داره، اما اون تیکی بعدی رو نداره، چون مرحوم ملا فتح الله کاشانی در تنبیه الغافلین که معنی کرده نوشته که زود است که تو را آگاه کند یا رسول که قوم تو جمع شدن و گرد آمدن و استخوانه های مرا خورد کردن. اینجوری معنی کرده. اما این جمله‌ای که به استخوان خورد کردن باشه بنابر عقیده تنبیه الغافلین در این نسخه من نیست. دیدم در اون نسخه عکسی مرعشی هم نیست، دیدم در نواب هم نیست. خیلی جالبه، نشون میده که نواب یک نسخه بسیار بسیار معتبر و خوبی در اختیارش بوده. حالا من به یک نکته دیگه هم اشاره کنم، شاید بد نباشه در این دم افطار. یک نامه ای هست در نهج البلاغه، نامه 35. اونجا حضرت خطاب به ابن عباس میکنه و محمد ابن ابی بکر رو تعریف میکنه. که این رکنی بود برای من برای اسلام و این شجاع بود، پشتوانه من بود، تعریف میکنه. بعد یک مرتبه سخن عوض میشه، یه نامه کوتاه میگه که اونجا یک عبارتی داره، حالا فقط قبل از واقعش من یادم هست، همه معنی کردن قبل از واقعه یعنی مرگ محمد ابن ابی بکر. در این نسخه من معنی کرده مرگ عثمان. اونجا میگه که من در اون قسمت آخر میگه من به مردم گفتم برید ملحق بشید، من گفتم برید بهش کمک کنید، من گفتم چنین کنید و نکردن. آخه این ربطی به محمد ابن ابی بکر نداره. محمد ابن ابی بکر در مصر، حضرت در کوفه است. به کی گفت که برید ملحق بشید؟ این پس مال دارالاماره و محاصره عثمانه. در این نسخه ما عثمان، مرگ عثمان معنی کرده. بعد من دیدم تمام نهج البلاغه هایی که هست، اردو، انگلیسی، عربی، فارسی، دو تا نامه بوده یا سید رضی اشتباهن، چون زمان کاغذ کم بود، بسم الله نبود، دو تا نامه کوتاه بود یکی شده. یا اینکه قبل از، چون ما میدونیم که سید رضی از نزدیک 64 نفر نهج البلاغه اخذ کرده، جمع کرده، احتمالاً اونها این دو تا نامه کوتاه رو مخلوط کردن. دقیقاً دو تا نامه است. من در هم زیر نامه نوشتم، با دلایلی داشتم نوشتم، و هم در مقدمه نوشتم جزء امتیازات این نسخه من، که این نسخه من چه امتیازی داره. به نظرم که خب همینقدر که من مزاحم شدم من ببخشید، چون دکتر طیاویان نیامد، من خواستم چند دقیقه مزاحم وقت شما باشم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.